خب چی شد؟
واتسون خیلی جلو رفتیم. به هیچ وجه فکر نمی‌کردم به این راحتی بتونیم این تلگراف رو پیدا کنیم.
به چه نتیجه‌ای رسیدی؟
به این که تحقیقاتمون از کجا شروع کنیم. بیا حالا باید یه کالسکه بگیریم و به ایستگاه کینگز گراس بریم.
آه پس یه سفر در پیش داریم.
آره و به عقیده من باید به اتفاق به کمبریج بریم. به نظر میرسه همه نشونه ها ما رو به اون سمت هدایت میکنه.
بگو ببینم هولمز، تا این لحظه دلیلی برای این حادثه به ذهنت رسیده؟ من که هرچی فکر میکنم نمیتونم انگیزه اصلی این ماجرا رو حدس بزنم. تو که فکر نمیکنی اونو دزدیدن تا اطلاعاتی راجبه عموش به دست بیارن؟
واتسون عزیز، قبل از هر چیز باید بگم که منم با این عقیده زیاد موافق نیستم. برعکس، بیشتر فکر میکنم منظور از این کار جلب توجه عموی پیر و خسیس و غیر قابل تحملش باشه.
که مسلماً همین اتفاق افتاده، ولی احتمالای دیگه‌ای هم باید وجود داشته باشه هولمز.
قطعاً، اونم چند تا. برای مثال، به نظر تو عجیب نیست که این اتفاق درست روز قبل از این مسابقه مهم بیفته؟
چرا؟
مسابقه‌ای که حضور بازیکنی مثل گاتفری استانتون تو تیمش اهمیت حیاتی داره. آیا این اتفاق تصادفی بوده؟ به هر حال نکته جالبیه و نباید اونو از نظر دور داشت.
راست.
میدونی واتسون، تو مسابقات غیر حرفه‌ای پولی به بازیکنان آماتور پرداخت نمیشه، ولی دلیلی نداره که تماشاچی‌ها و مردم عادی روی اون شرپندی نکنن. تو بعضی مسابقات مهم آماتوری مبالغ هنگفتی در شرط بندی رد و بدل میشه. حالا اگه کسایی بتونن با تمهیدات قبلی از حضور بازیکن مهمی در یک تیم جلوگیری کنند و پول کلانی تو شرط بندی ببرن، حتماً این کار رو میکنن. قبلاً هم سابقه داشته، مثل مسابقات اسب دوانی. احتمال دیگه همونه که به لورد مونت جیمز گفتم، فقیر بودن گاتفری دلیل موجهی برای آدم روباها به شمار نمیره، چون با توجه به اینکه تنها وارث لورد جیمزه، ربایندگانش بی تردید موفق میشن عموشو حسابی تلکه کنن. این احتمالو هم نمیبایست از نظر دور داشت.
ولی هیچ کدوم از این احتمالا با تلگراف استنتون جور در نمیاد.
کاملا درسته واتسون. این تلگراف تنها مدرک حقیقیه که میتونه کمک زیادی هم بکنه. خیال بافی های زیاد از مسیج منحرفمون میکنه، ولی همین تلگراف ما رو به این مسافرت واداشت. درسته که مسیر تحقیقاتمون کاملا روشن نیست، ولی امیدوارم تا بعد از ظهر ماجرا رو حل کنم، یا حداقل پیشرفت زیادی کرده باشیم.
منم امیدوارم. هوا تقریبا تاریک شده بود که به شهر دانشگاهی کمبریج رسیدیم. بلافاصله سوار یکی از کالسکه های موجود در ایستگاه شدیم و هولمز از کالسکچی خواست به منزل پروفسور لزلی آرمسترانگ برود. دقایقی بعد جلوی ساختمان بسیار بزرگی در شلوغ ترین خیابان شهر پیاده و یک راست وارد منزل شدیم. خیلی طول کشید تا بالاخره پروفسور ما را در اتاق خود پذیرفت. همخانه بودن من با شلوک هولمز باعث شده است که برخی تصور کنند من از حرفه اصلی خودم به کلی دور شدم و آشنایی چندانی با چهره های معروف و صاحب نام علم پزشکی نظیر پروفسور لزلی آرمسترانگ ندارم. در صورتی که برخلاف این تصور واهی، نه فقط پروفسور آرمسترانگ را خوب می شناسم، بلکه می دانم ایشان علاوه بر داشتن مقام استادی در دانشگاه کمبریج، در بسیاری زمینه‌های علمی دیگر نیز صاحب نظر هستند و یکی از برجسته‌ترین متفکران معاصر اروپا به شمار می‌روند. به این بسنده می‌کنم که حتی بدون شناخت قبلی هم هر کسی برای اولین بار پروفسور آرمسترانگ را ملاقات کند، بی اختیار تحت تأثیر شخصیت شامخ و مقام علمی والای او قرار می‌گیرد. پروفسور چهره‌ای گیرا دارد. چشمان نافذش در زیر ابروانی پرپشت می درخشد و فرم خاص آرواره هایش مشخصه اشخاص مصمم و با اراده است. او فردی تیز هوش، جدی، صبور و خودساخته است. در بدو ورود متوجه شدم که هنوز کارت ویزیت هولمز را در دست دارد. با اینکه از قیافش معلوم بود چندان مایل به این ملاقات نیست، ولی کماکان با نزاکت صحبت می کرد.
من درباره شما خیلی چیزها شنیدم و کاملا از حرفی شما آگاه هستم آقای هولمز، ولی باید بگم به هیچ وجه مورد علاقم نیست و تاییدش نمی کنم.
تنها شما نیستید پروفسور آرمسترانگ، جنایتکارا و تبهکارای انگلستان هم با شما موافقن.
آقای هولمز، شخصا معتقدم اسکاتلند یارد بسیار با کفایته و وظیفش رو هم به بهترین نحو ممکن انجام میده. ولی اگر جنابالی هم ادعا دارید کارهاتون فقط در زمینه مبارزه با تبهکارانه، نحوه فعالیتتون در درجه اول میبایست مورد تایید عموم باشه و جامعه از اون پشتیبانی کنه. در صورتی که همونطور که خودتون هم میدونید کار شما اشکال داره آقا. انتقاد من بر فعالیت شما اینه که جناب عالی با دخالت‌های بیجا در زندگی خصوصی اشخاصی که کوچکترین ارتباطی با شما ندارند، اسرار خانوادگیشون رو برملا و مسائل رو افشا می‌کنید که می‌بایست همیشه مخفی باقی بمونه. جناب عالی در اجرای برنامه‌های مثلا تحقیقاتی خودتون باعث اتلاف وقتی کسانی میشید که برخلاف شما سرشون شلوغه و میبایست به کارهای خودشون برسند. چرا راه دور بریم؟ خودم مشغول نوشتن رساله مهمی بودم که باید هرچه زودتر تمامش میکردم و حالا با آمدنتون به اینجا نه فقط افکار منو به هم زدید، بلکه اوقات ارزشمند منم تلف کردید آقا.
حتما همینطوره که میفرمایید پروفسور، ولی به شما اطمینان میدم که ملاقات و صحبت‌های ما مهمتر از رساله‌ای که می‌نویسید. تا یادم نرفته بگم که برخلاف تصورتون نحوه فعالیت من دقیقاً در جهت عکس چیزیه که شما اشاره کردید. همیشه سعی کردم که تا حد امکان از افشا شدن اسرار و مسائل خانوادگی جلوگیری کنم. مسائلی که در صورت دخالت پلیس قطعاً فاش میشه. بهتره به من به چشم پیشتاز غیر معمولی نگاه کنید که جلوتر از قوای معمول کشور حرکت میکنه. حالا برای همین به اینجا آمدیم تا درباره آقای گاتفری استنتون سوالاتی از شما بپرسیم.
درباره چه موضوعی؟
ظاهرا شما ایشونو خوب میشناسین، درسته؟
بله، گاتفری یکی از دوستان صمیمی منه.
پس حتما اطلاع دارید که از دیشب گم شده.
عجب.
نه،
نمیدونستم.
ظاهرا دیشب از هتل بیرون رفته و دیگه برنگشته.
حتما برمیگرده.
ولی مسابقه چی میشه؟ فردا قرار مسابقه فینال برگزار بشه.
من هیچ علاقه ای به این بازی های بچگانه ندارم آقای هولمز. گاتفری دوست منه و به عنوان یک دوست صمیمی به او و سرنوشتش علاقمندم. ولی راگبی، فوتبال و از این جور بازی های بچگانه اصلا برام مهم نیستند.
احساسات شما نسبت به گاتفری دقیقاً چیزیه که میتونه به ما کمک کنه، چون کاری که من میکنم به سرنوشت اون ارتباط داره. میدونید اون الان کجاست؟
اصلا.
و از دیروز تا به حال اونو ندیدید؟
خیر.
پروفسور، به نظر شما استنتون از لحاظ بدنی سالم بود؟
کاملا.
تا به حال به بیماری خاصی مبتلا نشده بود؟
هرگز آقا.
پس لطفاً بفرمایید این صورت حساب 10 پوندی در وجه دکتر آرمسترانگ که گاتفری استنتون پرداخته مربوط به چیه؟ این صورت حساب از بین کاغذهاش برداشتم.
هیچ دلیلی وجود نداره که من وادار به حرف زدن با شما بکنه آقا.
به نفع شماست که به من اعتماد کنید پروفسور. همونطور که قبلا گفتم، هدف من از کشف هر ماجرایی در درجه اول کمک به بیگناهیه که در مزان اتهام قرار گرفته. بعد از اون دستگیری خاطی و در نهایت جلوگیری از فاش شدن مسائل خصوصی که بهتره همچنان مخفی بمونه. بهتون اطمینان میدم در صورت دخالت پلیس کیفیت کار به این صورت نخواهد بود و همه چیز رو میشه. باز هم تکرار میکنم، به من اعتماد کنید.
من چیزی نمیدونم آقا.
پیامی از لندن و از آقای استنتون دریافت نکردید؟
ابدا.
عجیب، واقعا عجیبه. امان از دست اداره مخابرات. میدونید در ساعت 6:30 دیروز عصر یک تلگراف فوری از لندن از طرف آقای گاتفری استنتون به شما مخابره شده. تلگرافی که متنون 100% در رابطه با گم شدن گاتفری بوده و حالا شما ادعا میکنید که چیزی دریافت نکردید. سیستم مخابرات کشور واقعا غیر قابل تحمل شده. من همین الان میرم اداره پست و از دست مقامات شکایت میکنم.
آقای محترم، لطفاً از خانه من بفرمایید بیرون و به لورد مانت جیمز که اجیرتون کرده از خود من بگید هیچ دلم نمیخواد که سر و کاری با خودش یا مزدورانش داشته باشم. هرگز دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. جان، بیایید آقایون رو تا دم در همراهی کنید.
اتحاز بودم
سر پیش خدمت با حالتی قرص و محکم گویی لشکر شکست خورده ای را مشایعت می کند تا دم در همراهی من کرد و پس از اینکه مطمئن شد خارج شده ایم در را پشت سر من بست. به محض اینکه پا به خیابان گذاشتیم هولمز قهقهه سر داد.
این پروفسور واقعا آدم جالبیه واتسون.
واقعا
چه با حرارت پر انرژی. یادم نمیاد که تو این حرفه با آدمایی برخورد کرده باشم که علاوه بر طبابت استعداد کارهای دیگه‌ای هم داشته باشن. شباهت زیادی به پروفسور موریارتی دشمن شماره یک من داشت. خب واتسون عزیز، متاسفم که تو این شهر غریب بدون هیچ دوست آشنایی تنها موندیم، ولی این موضوع نباید باعث دلسردی ما و مانع ادامه کارمون بشه. این مهمونسرای نقلی روبروی منزل آرمسترانگ جای بسیار مناسبیه. تو لطفاً بروی اتاق بگیر، بساط شامم جور کن، منم میرم این سرگوشی آب بدم و تا چند دقیقه دیگه میام پیشت.
باشه.
سر و گوش آب دادن هولمز خیلی بیشتر از چند دقیقه طول کشید، چون حدود ساعت 9 شب بازگشت. حال و روزش اینطور نشان میداد که موفقیتی به دست نیاورده. رنگ پریده و پریشان و خسته بود. سرابهایش را گرد و خاک گرفته بود و با آنکه غذایش از دهان افتاده بود از شدت گرسنگی آن را با اشتهای فراوان خورد. ظاهراً در طول صرف شام خستگیش رفت شد. بعد از غذا پیپش را روشن کرد و چهرش بار دیگر همان حالت شوخ طبعی فیلسوفانه همیشگیش را به خود گرفت. با شنیدن صدای چرخ کالسکه از جا بلند شد و من هم به دنبال او کنار پنجره رفتم. کالسکه دو اسبه‌ای جلوی خانه آرمسترانگ در زیر نور چراغ گازی خیابان ایستاده بود.
کالسکه‌ای که می‌بینی ساعت 6:30 رفت و حالا برگشته، یعنی مدتی حدود 3 ساعت. مسافتی که کالسکه های دو اسبه تو این مدت طی میکنن معمولا بین 14 تا 18 کیلومتر. واتسون، اینطور که من فهمیدم پروفسور مدتی هر روز همچین مسافتی رو طی میکنه و ظاهرا بعضی روزها هم دوبار.
برای پزشکی که تو شهرستان طبابت میکنه غیر عادی نیست.
چرا متوجه نیستی واتسون؟ پروفسور آرمسترانگ که پزشک معمولی نیست. اون قبل از هر چیز استاد دانشگاهه و فعالیتاش عمدتاً جنبه مشاوره‌ای داره. اساساً تو خط طبابت نیست. با پذیرش بیمار از نوشتن مقاله‌هاش که براش اهمیت زیادی داره باز میمونه. پس چرا هر روز همچین مسافت طولانی رو طی میکنه که در شرایط سنی اون خیلی هم خسته کننده است؟ مهمتر از همه اینا اینه که اون اینطور مشتاقانه و پیگیر به ملاقات چه کسانی میره؟
به نظر من کالسکچی بهتر از هر کس دیگه.
فکر میکنی این کارو نکردم واتسون؟ ولی نمیدونم چرا یه سگ گنده رو به جون من انداخت. حالا از بدجنسی و شرارت ذاتی بود یا پروفسور دستور داده بود نمیدونم. به هر حال صدمه‌ای بهم نرسید، چون خودت خوب میدونی واتسون وقتی عصا دستم بگیرم هیچ موجودی انسان یا سگ نمیتونه حریفم بشه. ولی به هر صورت این برخورد ناجور باعث شد رابطه من با پروفسور به کلی قطع بشه و در شرایط فعلی امکان اینکه دوباره پیش اون بریم و سوالی بپرسیم وجود نداره.
درسته.
خوشبختانه با شخص محترمی تو همین مهمان سرا آشنا شدم که درباره پروفسور و خصوصیات اون اطلاعات زیادی داشت. منو در جریان سفرهای روزانه پروفسور گذاشته. حین صحبت با ایشون بود که متوجه شدم کالسکه دو اسبه جلوی منزل پروفسور توقف کرد.
خب میخواستی تعقیبش کنی؟
آفرین واتسون، امشب خیلی باهوش شدی.
بودم.
فکر میکنی ایستادم و تماشا کردم؟ نه خیر، منم فکر تو رو کردم. همینطور که میبینی یک تعمیرگاه دوچرخه بغل این مهمان سراست. بلافاصله رفتم اونجا و دوچرخه‌ای کرایه کردم و دنبال کالسکه رکاب زدم.
خب
موفق شدم قبل از گم کردن کالسکه بهش برسم. بعد با حفظ فاصله حدود 90 متر آروم تعقیبش کردم. از شهر بیرون رفتیم. تو جاده یهو کالسکه ایستاد. پروفسور پیاده شد و مستقیما به طرف من اومد. وقتی بهم رسید با ریشخند مؤدبانه گفت از این به بعد جاده خیلی باریک میشه و من دیگه نمیتونم سبقت بگیرم. پیشنهاد کرد که من جلوی کالسکه حرکت کنم تا اشکالی به وجود نیاد. معلوم بود که به نیت من پی برده و میخواد از شرم راحت بشه. خب من جوابی برای این پیشنهاد منطقیش نداشتم. برای همین تشکر کردم و به سرعت از کالسکه جلو زدم. 3 کیلومتری که رفتم دوباره وایستادم. از جای مناسبی کنار جاده اطراف و زیر نظر گرفتم. ولی اثری از کالسکه نبود. در طول مسیر راه‌های فرعی زیادی وجود داشت که مسلماً کالسکه پروفسور از یکی از اونا رفته بود. به هر حال اونجا موندن نتیجه نداشت و با سر و وضعی که دیدی برگشتم. ولی الان میبینم که بالاخره کالسکه هم از این سفر مرموز برگشت. ولی واتسون، گرچه در تعقیب کالسکه پروفسور موفق نبودم، اما کارم چندان بی نتیجه هم نبود. قبل از این تعقیب و گریز فکر نمی کردم بین گم شدن گاتفری استنتون و سفرهای روزمره پروفسور ارتباطی وجود داشته باشه. قصدم از این تعقیب صرفا کنجکاوی و آگاهی از فعالیت‌های پروفسور آرمسترانگ بود. در صورتی که کار امروز ایشون و نحوه برخوردشون با من که به وضوح نشون میداد تا چه حد مراقبه که کسی کالسکه رو تعقیب نکنه، دقیقاً عکس تصور منو ثابت کرد. الان احساس میکنم موضوع مهمتر از ایناست و این دو مسئله با هم ارتباط دارن.
به این ترتیب فردا میتونیم تعقیبش کنیم.
فکر میکنی بتونیم؟
چرا؟
به این آسونی هم نیست واتسون. شاید تو از وضعیت جغرافیایی این منطقه اطلاعات چندانی نداشته باشی، ولی من امشب خیلی جاها رفتم و تقریبا تمام اطراف شهر رو با دوچرخه گشتم. حومه شهر پوشیده از دشته. بعضی جاها مثل کف دست صاف و همواره. بدیهیه که توی همچین شرایطی پنهان شدن استتار مناسب کار آسونی نیست. تقریبا امکان نداره. از طرف دیگه با حریف تیزهوش و زیرکی سر و کار داریم. چون با کاری که امروز کرد به امن نشون داد به این سادگی ها دم به تله نمیده. من تلگرافی برای اوورتون فرستادم تا اگه تو لندن خبری شد منو در جریان بذاره. ولی به هر صورت ما باید تمام توجهمونو به آرمسترانگ معطوف کنیم، چون تلگراف استنتون آشکارا به نام پروفسور لزلی آرمسترانگ مخابره شده بود و در این مورد مدیون اون خانم جوان مهربان توی اداره پست استرند هستیم که نسخه اصل تلگرافو به هم نشون داد. مطمئنم و حاضرم قسم بخورم واتسون که پروفسور آرمسترانگ از محل گاتفری استنتون اطلاع داره. باید سعی کنیم هر جور شده از این موضوع سر در بیاریم. تو این بازی آرمسترانگ فعلا امتیاز بیشتری از من گرفته و قطعا سعی میکنه تا آخر بازی این موقعیت رو حفظ کنه. ولی واتسون، خودت خوب میدونی که منم آدمی نیستم که بازی رو مفت ببازم.
روز بعد هم وضعیت تغییری نکرد و روزانه امیدی در حل این معما گشوده نشد. بعد از صرف صبحانه پیش خدمت مهمانسرا یادداشتی به دست هولمز داد.
آقای محترم، بیهوده وقتتان را تلف می کنید. به شما قول می دهم تعقیب کردن من کمترین عفی برایتان ندارد. خودتان هم که متوجه شدید. پنجره کوچکی در عقب کالسکه تعبیه کردم که از طریق آن می توانم پشت سرم را کنترل کنم و هیچ تعقیب کننده ای از نظرم دور نمی ماند. اگر دوست داشته باشید باز هم می توانید به تعقیب من بپردازید، ولی بهتر است بدانید که جاسوسی من هیچ کمکی به آقای گاتفری استنتون نمی کند. پیشنهاد می کنم به منظور جلوگیری از اتلاف وقت بیشتر در اولین فرصت به لندن بازگردید و به کسی که اجیرتان کرده است بفهمانید که قادر به یافتن گمشدش نیستید. ماندن شما در کمبریج آب در هاون کوبیدن است. ارادتمند لزلی آرمسترانگ. میدونی واتسون، سرسختی پروفسور آرمسترانگ با صداقت خاصی همراهه که به شدت کنجکاوی منو تحریک کرده و بیش از پیش به حل این معما ترغیبم میکنه.
کالسکه هنوز دم در وایساده. هولمز، پروفسور موقع سوار شدن به پنجره اتاق ما نگاه کرد. شاید بهتر باشه امروز من برای تعقیب اون برم. موافقی؟
نه واتسون.
چرا؟
با همه ایمان و اعتقادی که به هوش و ذکاوت تو دارم، مطمئنم نمیتونی حریف پروفسور بشی. باید تنهایی دست بکارشم، چون در هر صورت ما دو نفر تو این شهر کوچیک غریب هستیم و کافی بین مردم شایع بشه که دو نفر غریبه درباره شخص خاصی سوالاتی میکنن. همین موضوع سوء ظن زیادی رو بین اهالی شهر به وجود میاره. پیشنهاد میکنم تو بری و مدتی تو شهر گردش کنی. امیدوارم وقتی برگشتم خبرهای خوبی برات داشته باشم.
میرم گردش کنم.
متاسفانه این بار هم تیر هولمز به سنگ خورد و آن شب بار دیگر سرخورده و ناراحت به مهمانسرا بازگشت.
روز خیلی خسته کننده و بی نتیجه بود واتسون. به تمام محلات و اماکنی که پروفسور آرمسترانگ میره سر زدم. به بیشتر روستاهای اطراف کمبریج سرکشی کردم و با اهالی چسترتون، هیستون، واتر بیچ و اوکینگتون حرف زدم. ولی هیچ کس کوچکترین اطلاعی نداشت. چطور ممکنه کالسکه دو اسبه بزرگی هر روز از شهر بیرون بره و کسی متوجهمون نشه؟ به هر حال بازم آرمسترانگ برنده شد. ببینم تلگرافی برای من نیومده؟
چرا؟ یه تلگراف که من بازش کردم. نوشته از آقای جیمی دیکسون در کالج ترینیتی در مورد پومپی سوال کنید. من که سر در نیاوردم.
واضحه. این تلگراف از دوستمون آقای اوورتونه که در جواب تلگراف من فرستاده. باید یادداشتی برای این آقای جیمی دیکسون بفرستم. دیگه مطمئنم که شانس بهمون رو میکنه. راستی از مسابقه خبری نداری؟
چرا؟ روزنامه های محلی گزارش کامل اونو چاپ کردن.
خب
آکسفورد با اختلاف یک گل برنده شد. البته آخر گزارش نوشته شده که شکست آبی پوشان کمبریج بیشتر به علت عدم حضور بازیکن معروف گاتفری استنتون بود که در طول مسابقه غیبت او به شدت احساس می شد. ضعف شدید در خط 3/4 نهایی و ناهماهنگی بارز در خط حمله و خط دفاع دلایل اصلی ناکامی آبی پوشان کمبریج بود که باعث شد تهاجم و تلاش این تیم نتیجه مثبتی نداشته باشد.
نگرانی اوورتون بی دلیل نبود، گرچه من علاقه چندانی به بازی رگبی ندارم. حالا واتسون، امشب بهتره که کمی زودتر بخوابیم، چون فردا روز مهمی خواهد بود.
فردا صبح پس از ورود به اتاق نشیمن چشمم به منظره افتاد که مو بر اندامم سیخ کرد. هولمز کنار شومینه نشسته بود و سرنگ نسبتاً کوچکی در دست داشت. ناگهان به مغزم خطور کرد که مبادا از شدت ناراحتی و استیصال طاقت نیاورده و عادت مذموم خود را از سر گرفته است. ولی هولمز به محض دیدن من و نگرانی عمیقی که بی تردید چهرم آن را نشان می داد، خنده سر داد و سرنگ را روی میز کنار دستش گذاشت.
نه ترس واتسون، نگران نباش. این سرنگ اونی نیست که تو تصور میکنی. این جزی از نقشه امروز منه، یا بهتر بگم کلید این معماست. همینقدر بدون که تمام امید من تو این سرنگ خلاصه شده و موفقیت من امروز بستگی به اون داره. صبح زود رفتم بیرون و همین الان برگشتم. فعلا همه چیز بر وفق مراده. صبونتو بخور واتسون، چون تصمیم دارم هر جور شده امروز سر از کار پروفسور آرمسترانگ در بیارم.
ظاهرا بهتره صبونه رو همراه خودم بیارم، چون کالسکه جلوی در منتظره و انگار پروفسور خیال داره امروز صبح زودتر از ساعت معمول حرکت کنه.
مهم نیست، اتفاقا به نفع ماست که مطمئن باشه ما در تعقیبش نیستیم. صبونتو که خوردی بیا پایین تا تو رو به مأمور معروفی که تخصص خیلی ویژه‌ای داره معرفی کنم.
پایین که آمدم همراه هولمز به استبل مهمان سرا رفتم. در آنجا هولمز قفل قفسی آهنی را که سگی بزرگ و پشمالو در آن نگهداری می شد باز کرد. سگ گوشهای پهن و بزرگی داشت و قهوه‌ای و سفید بود. به نظر می آمد سگی شکاری با ترکیبی از چند نژاد باشد.
بینجا واتسون بیا، اجازه بده تو رو به پومپی معرفی کنم. پومپی افتخار سگ‌های منطقه است. با اون که دونده خوبی نیست، ولی تخصص و شاهکارش تشخیص انواع بوها و تعقیب اونهاست. خب پومپی عزیز، لطفاً مواظب باش و سعی کن اونقدرها ما رو دنبال خودت ندونی، چون ما دوتا میان سال لندنی هستیم که چندان به دویدن عادت نداریم و زود خسته میشیم. حالا با اجازه این زنجیر رو میبندم گردنت تا پا به پای هم دیگه حرکت کنیم.
بهتر
حالا را بیافت ببینم چه میکنی.
سپس پومپی را دم در منزل پروفسور برد. پومپی بو کشید و بلا فاصله با هیجان بسیار واق واق سر داد و شروع کرد به کشیدن زنجیرش. انگار میخواست بگوید تأخیر جایز نیست. به هر صورت نیم ساعت بعد از شهر خارج شدیم و در جاده اصلی به راه افتادیم.
یک کلک ساده ولی خیلی موثر. امروز صبح با سرنگی که دیدی مقدار کافی از اسانس بادیان به چرخهای کالسکه پروفسور پاشیدم.
خب
اسانس بادیان بوی خاصی داره و سگهای نظیر پومپی بوی این اسانس رو از چند کیلومتری تشخیص میدن. واتسون بهت قول میدم این دفعه دیگه آرمسترانگ نمیتونه از چنگ ما فرار کنه. چیه پومپی؟ آها درست همین جا بود که سر من کلاه گذاشت و غیبش زد.
در محلی که هولمز به آن اشاره کرد، پومپی ناگهان از جاده اصلی به کوره راهی پر از علفهای هرز پیچید. 800 متری که جلو رفتیم، این کوره راه به جاده تقریباً پهن و بزرگی منتهی شد. با کمی دقت و تأمل متوجه شدیم این جاده به جنوب شهر کمبریج منتهی می شود. به عبارت دیگر دقیقاً به محله ای از شهر که از نظر جغرافیایی درست در نقطه مقابل محله مهمانسرا قرار داشت.
همین بیراه بود که منحرفم کرد. حالا فهمیدم. بی خود نیست که هیچ کدوم از اهالی روستاها متوجهش نشده بودن. این آقای پروفسور درسشو خوب بلده. بدیهیه هر کس دیگه ای هم که بود به خاطر این پنهانکاری ها مشکوک می شد و علتشو می پرسید. خب سمت راست ما روستای ترامپینگتون قرار داره. واتسون خدای من کالسکه پیدا شد.
آره.
زود باش، باید سریع مخفی بشیم وگرنه گند قضیه در میاد و امیدمون نقشه براق میشه. بیا
به دنبال این حرف. همینطور که پومپی را دنبال خود میکشید، از نرده های کنار جاده بالا رفت و وارد مزرعه‌ای خصوصی شد. من هم به دنبال او رفتم. هنوز کاملا مخفی نشده بودیم که کالسکه از جلوی من رد شد. در یک لحظه چشمم به آرمسترانگ افتاد که با شانه های افتاده صورتش را در دستانش پنهان کرده بود. ناراحتی و استراب از سر و رویش می بارید. با نگاهی به هولمز فهمیدم او هم متوجه این موضوع شده است. از شواهد چنین برمی آمد که به انتهای ماجرا نزدیک شده ایم. پا پومپی سریع به طرف ویلا دوید و به محض رسیدن با حرارت زیاد بو کشید. اثر چرخهای کالسکه در مقابل ویلا به وضوح دیده می شد. راه شنی باریکی تا دم در ویلا ادامه داشت. هولمز پومپی را کنار شنها به چوبی بست و به طرف ویلا به راه افتادیم. در زدیم، اما جوابی نیامد. این بار محکمتر در زدیم، ولی باز هم خبری نشد. از صداهای خفیفی که از داخل به گوش می رسید، معلوم بود ویلا خالی از سکنه نیست. صداها بیشتر به ناله و مویه می ماند و اندوه شدیدی را در شنونده تداعی می کرد. هولمز که همینطور مردد ایستاده بود، ناگهان به عقب برگشت و به جاده نگاه کرد. کالسکه‌ای به این سمت می آمد. از اسبان خاکستریش متوجه شدیم پروفسور آرمسترانگ بازگشته است.
خدای من، پروفسور برگشت. واتسون، به پایان ماجرا رسیدیم، ولی قبل از این که پروفسور به اینجا برسه و ما رو ببینه باید وارد ویلا بشیم و بفهمیم اونجا چی میگذره.
هولمز بی معطلی در ویلا را باز کرد و داخل شدیم. همچنان که جلو می رفتیم صداها بلند و بلندتر شد و سرانجام به صدایی شبیه شیون و زاری تبدیل شد. هولمز به سرعت از پلکان بالا دوید و دری را که صدا از پشت آن به گوش می رسید باز کرد. با دیدن منظره داخل اتاق خشکمان زد. زن جوان و بسیار زیبایی بی حرکت روی تخت خواب دراز کشیده بود. چهرش بی رنگ و آرام بود و چشمان آبی و بی فروغش از میان خرمن گیسوان طلایی رنگش به بی نهایت می نگریست. مرد جوانی در پای تخت خواب زانو زده بود. صورتش را در دستان خود پنهان کرده و با شدت و تأثر گریه می کرد. بند بند بدنش می لرزید و چنان در غم و اندوه خود فرو رفته بود که توجهی نداشت چه کسی داخل شده است و چه کار دارد.
ببخشید، شما آقای گاتفری استنتون نیستید؟
بله، خودم هستم، ولی دیگه دیر رسیدین، اون مرده.
آنقدر در افکار غم‌انگیز و جانکاه غرق شده بود که نفهمید ما برای کمک به بیمار نیامده ایم. از قیافه هولمز معلوم بود که میکوشد ضمن تسلیت به طریقی به او بفهماند دوستانش از غیبت او به شدت نگران و ناراحت شده اند. ولی قبل از اینکه بتواند منظور خود را عملی کند، صدای پایی از پلکان به گوش رسید و لحظاتی بعد هیکل درشت و چهره ناراحت پروفسور آرمسترانگ در چارچوب در نمایان شد.
بالاخره به هدفتون رسیدید آقای هولمز. الحق که زمان بسیار مناسبی رو برای حضور بدون اجازه و ناخواسته خودتون پیدا کردید. به دلیل احترام به مرده با شما بگو مگو نمی کنم آقا، ولی مطمئن باشید اگر قدری جوانتر بودم این بی‌ادبی و رفتار ناپسندتون رو بدون پاسخ نمیگذاشتم.
معذرت میخوام پروفسور، ولی فکر میکنم نظر ما نسبت به همدیگه اشتباهه. اگه لطف کنید و با من بیاید پایین تا کمی با هم صحبت بکنیم، حتما سوء تفاهم رفع میشه. پیش از هر چیز امیدوارم شما متوجه شده باشید که من از طرف لورد مونت جیمز استخدام نشدم و نظرم در این مورد به خصوص کاملا مخالف ایشونه. ولی وقتی جوانی ناگهان و بدون دلیل موجه غیبش میزنه و مفقود میشه، من وظیفه خودم میدونم به هر نحو ممکن پیداش کنم. با پیدا کردن شخص گم شده وظیفه منم تموم میشه، البته مشروط بر اینکه جنبه‌های جنایی دیگه‌ای مطرح نباشه. در این موارد تمام تلاشم اینه که حتی الامکان ماجرا سربسته بمونه و کسی متوجه اون نشه، باز هم مشروط بر اون که کار خلاف قانونی صورت نگرفته باشه. بازم تأکید میکنم و به شما اطمینان میدم از اعتماد به رازداری من پشیمون نمیشید. حرفاتونو بزنید و مطمئن باشید به هیچ وجه کسی از اون باخبر نمیشه و بین ما باقی میمونه.
شما دوست خوبی هستید. من در قضاوتم مرتکب اشتباه شده بودم. امروز نخستین بار که از اینجا خارج شدم، در بین راه احساس کردم نمیبایست استنتون رو تک و تنها رها میکردم و بازگشتم. خدا رو شکر که این احساس باعث شد برگردم و بیشتر با شما آشنا بشم. داستان از این قراره که حدود یک سال قبل گاتفری استنتون برای مدتی در لندن اقامت داشت و در این مدت بود که به شدت فریفته و دلباخته دختر صاحب خانه شد و در نهایت با او ازدواج کرد. همسر او دختری نجیب، پاک دامن، بسیار زیبا و فهمیده بود که میتونه باعث افتخار هر مرد جوانی باشه. ولی همونطور که اطلاع دارید، گاتفری یگان وارث عموی ثروتمند ولی پست و لعیم خودشه و اگر عموش میفهمید که او با دختری از طبقه غیر اشراف ازدواج کرده، برای همیشه از ارث محرومش میکرد. از طرفی من گاتفری رو از کودکیش میشناسم و به او بسیار علاقمندم، زیرا او از همه نظر جوانی ممتاز و نمونه است. تصمیم گرفتم اونچه از دستم برمیاد برای او انجام بدم و کمکش کنم. ما با چنان ظرافت و زرنگی خاصی عمل کردیم که هیچ کس نتونست بوی از این موضوع ببره. کافی بود فقط یک نفر متوجه قضیه می شد. پس از اون طولی نمی کشید که اخبار به گوش عموی پست فطرت او می رسید و اونچه نباید بشه می شد. از خوششانسی این ویلا رو پیدا کردیم و تا این لحظه هم موفق بودیم و هیچ کس از این راز خبردار نشد. البته بجز یک خدمتکار با وفا که در حال حاضر به منظور ترتیب برنامه کفن و دفن به روستای ترامپینگتون رفته. ولی متاسفانه سرنوشت با گاتفری مدارا نکرد و همسرش ناگهان به بیماری خطرناک و صعب العلاجی مبتلا شد که ضربه سهمگینی به گاتفری وارد کرد. این بیماری ناشی از حمله ویروس خطرناکی است که متاسفانه تا به حال شناخته نشده. گاتفری واقعا درمانده و مستأصل شده بود. از طرفی نمیتونست همسر با وفا و دوست داشتنیش رو تنها بگذاره و از طرف دیگر نمیتونست از شرکت در مسابقه امتناع کنه، زیرا در این صورت مجبور میشد علت امتناعش رو بیان کنه که خودتون میدونید چه عواقب بدی در پی داشت.
درسته.
سرانجام همراه تیمش رفت و من برای اینکه به او دلگرمی و دلداری داده باشم تلگرافی براش فرستادم و اون نیز در جواب طی تلگرافی خواهش کرد از هیچ کاری در مداوای همسرش کوتاهی نکنم. این همون تلگرافیه که هنوز نمیدونم شما چگونه موفق به یافتنش شدید. من میدونستم که بیماری همسرش خطرناک و غیر قابل علاجه. با وجود این به هیچ وجه توان این رو نداشتم تا موضوع رو باش مطرح کنم، ولی به هر حال ناچار بودم به پدر همسرش اطلاع بدم. ولی مرد بدون توجه و نسنجیده راهی هتل محل اقامت گاتفری شد و موضوع بیماری و لاعلاج بودن اون رو با گاتفری در میون گذاشت و نتیجه این شد که شما میدونید. گاتفری با عجله و وحشت زده به اینجا آمد و از لحظه‌ای که رسیده به همین شکل که خودتون دیدید کنار تخت زانو زده و گریه میکنه. سرانجام امروز صبح عجل برای همیشه امید اونو نقش براب کرد آقا. بله آقای هولمز، ماجرا به همین ترتیبی بود که خدمتتون عرض کردم و مطمئنم شما همونطور که قول دادید تا ابد پنهان نگاهش خواهید داشت.
پروفسور
هولمز با گرمی دست پروفسور را فشرد و بار دیگر او را از قول خود مطمئن کرد. آنگاه از ویلای غم‌زده بیرون رفتیم و در زیر آفتاب زمستانی به راه افتادیم.
تنظیم نمایشی متن رضا عمرانی، صدابرداری مازیار مرتضیه، صداگذاری و میکس صنم کجویی، انتخاب موسیقی آرش رستمی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.